بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله اول فقط این نکته باقی موند که آیا فرمایش مشهور درسته که اگر کسی دو وطن داره در هر دو وطن اقامتش مساوی است، از هر دو مستطیعه مخیره و از یکی مستطیعه از وطن الاستطاعه باید حساب کنه وظیفشو که قران و افراد یا تمتع، این درسته؟ یا فرمایش آقای خویی رضوان الله علیه در تعلیقشون بر عروه درسته که کسی که چنین خصوصیتی دارد، دو وطن داره و در هر دو مساوی است اقامتش، این احتیاطاً احتیاط واجب باید قران و افراد انجام بده؟ یا فرمایش مرحوم آقای بروجردی درسته که کسی که چنین خصوصیتی دارد مخیر است، چه از هر دو وطن مستطیع باشه چه از یکی از اینها؟ دیدم مطلبی فرمودند حضرت آیت الله صافی حفظه الله در اون کتاب حجشون که ظاهر عبارتشون، حالا میگم اشاره میکنم عبارتشون رو، اینه که ایشون میخوان بگن در هر دو فرض، ظاهر عبارتشون اینه، در هر دو فرض بر شخص واجب است جمع بین وظیفتین بکنه، احتیاط به این شکل بکنه. همونی که من یه وقتی به تفسیر غلطی از آیه خویی عرض کردم، دیدم مرحوم حضرت آیت الله صافی حفظه الله ایشون اینطوری فرمودن ظاهرا. حالا الان عبارتشون عرض. مرحوم مشهور یه استدلالی داشتن، چرا این میگفتن تأخیر؟ میگفتن ادله قران و افراد یا تمتع کسی که دو وطن داره شامل نمیشه، پس دو وطنی مراجعه میکنه به لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اونم گفته حج برات واجبه، حجم که از این سه قسم خارج نیست، یا تمتع است یا قران است یا افراد، اینم که هیچ دلیلی بر وجوب یکی از اینها برش نیست پس مخیره، این در فرضی که از هر دو مستطیعه. در فرضی که از یکی مستطیعه، گفتن خب وقتی از یکی مستطیعه، از دیگر، از وطن دیگرش اصلا مستطیع نیست، پس امر به او تعلق میگیره به لحاظ وطنی که به اون مستطیعه. خب اون وطنش اگر در محدوده ی حرمه، قران و افراد بهش تعلق میگیره، اگر خارج از این محدوده است تمتع. مرحوم آقای خویی فرمود خب اگه این استدلال شما درست باشه که این اصلا مشمول دو وطنی مشمول ادله قران و افراد و تمتع نیست، چه فرقی میکنه از هر دو مستطیع باشه یا از یکی مستطیع باشه؟ وقتی این اصلا تحت اون ادله قرار نمیگیره، چه از هر دو مستطیع باشه چه از یکی مستطیع باشه، فقط لله علی الناس حج البیتونو میگیره دیگه. خب اصلا باید قائل بشه به تأخیر مطلقا، مثل آقای بروجردی که عرض کردیم این میتونه خودش یک استدلالی باشه برای مرحوم آقای بروجردی و بعضی های دیگه، مثل مرحوم آقای فاضل هم گرایششون به فتوای آقای بروجردیه که تأخیر مطلقا. ظاهر عبارت مرحوم آقای عاشق جواد تبریزی رضوان الله علیه هم همینه که حالا عبارت چه اشاره میکنم، که تأخیر مطلقا، یعنی قائل به تأخیر مطلقا آقای بروجردی تنها نیست، ظاهرا آقای فاضل، ظاهرا آقای عاشق جواد، اینا عباراتشون همین معنی بوده. گفتن بالاخره این از یه دونه وطنش مستطیعه دیگه. نه، این که هیچ کس نگفته که اگر کسی از یک وطنی مستطیع حتما باید از اونجا بره، این که نشونی نیست که. شما مثلا اگر از قم مستطیعی باید حتما از قم بری برای مکه یا مدینه. نه ببینید حرف اینا اینه، هر فرمایش آقای خویی رو دقت کنید، حالا این استدلال اشکال داره یا نه بعد میگم. اشکال آقای خویی اینه، میفرمان اگر اصلا ادله قران و افراد و تمتع شامل دو وطنی نمیشه، چون اینا میگن شامل دو وطنی نمیشه، منصرف از دو وطنی، میگه خب چه فرق میکنه دیگه از هر دوتا مستطی باشه یا از یکی مستطی، اصلا این تحت اون ادله قرار یکی دو وطنی بودنش که دو وطنی هست، چه از هر دو مستطی باشه چه از یکی مستطی باشه، در دو وطنی بودنش که بحثی نداریم که، این دو وطن است دیگه، هم وطنش داخل حرم هم خارج حرم. خب این بیان مرحوم آقای خویی. بعد ایشون اینجوری فرمود، فرمود نه ما اینجوری میگیم، میگیم هر دو شاملش میشه، هم ادله تمتع هم ادله قران و افراد، نمیگیم منصرفه، نه نه اینه شامل دو وطنی هم هست. آقای خویی ادعاشون اینه دیگه، ایشون میگه این شامل دو وطنی است، اون میگه کسی وطنش داخل حرم باشه وظیفش قران و افراده، آقای خویی میگه مطلقه، چه وطن دیگری بیرون داشته باشه چه نداشته باشه. اون یکی میگه کسی که وطنش خارج از حرم باشه وظیفش تمتعه، مطلقه آقای خویی میفرمه، چه وطن دیگری داخل حرم داشته باشه چه نداشته باشه. بعد میگیم خب ابن نداره دوتا شامل میشه، ولی ما میدونیم که این بابا که برش دوتا حج واجب نیست، چون میدونیم دوتا حج برش واجب نیست، ولو الان هر دو دلیل شامل این میشه، دو دلیل، این میگه تمتع واجب، اون میگه قران و افراد واجب. اگر ما دلیل نداشتیم که دوتا حج واجب نیست، خب میگفتیم آقا دوتا حج باید انجام بدی، یکی تمتع یکی قران یا افراد، اما ما میدونیم یه دونه است، چون میدونیم یه دونه است، این دوتا تعارض پیدا میکنن، تعارض بالعرض، تعارض بالعرض که شد میگیم خب تساقط میکنه پس تأخیر. آی خویم فهم ها اینجا رو نگه، همینجا نگهدار، به این حرفا در صورتی است که هر دو عنوان ایجابی باشه، این دو عنوان هر دو ایجابی نیست، یکیش ایجابیه داخل حرم، یکیش سلبیه، داخل حرم نباشد، نه خارج حرم باشد. خب این آدمی که داخل حرم وطنشه، این که محرزه، خارج حرم وطنش نیست، ببخشید خارج حرم بخواد وطنش باش، این بله همین خارج حر... یعنی داخل حرم وطنش نباشد، که موضوع اون یکیه، ایشون میگه موضوع این است که داخل حرم باشد، موضوع اون اینه که داخل حرم وطنش نباشد، میگه این یکی دیگه صادق که نیست، اجتماع نقیزه این میشه دیگه. خب وقتی موضوع داخل حرم باشد صادقه و موضوع داخل حرم نباشد صادق نیست، پس این برش قران و افراد ثابته، ما دلیل نداریم که تمتع. عرض کردیم باید قاعدتا آقای خویی فتوا میدادن، ایشون فرمودن لا اقل من ال احتیاط، احتیاط واجب، حالا چون دیدن همه فقهای قبلی هیچ کی نگفته اینو دیگه، تا آقای خویی که همچی چیزی کسی نگفته، ایشون فرمودن لا اقل، اینجا عرض کردم این استدلال ایشونه، فمن کان من اهالی مکه و صدق علیه الحاضر، که صدق علیه الحاضر، لا یصدق علیه العنوان السلبی که لیس به حاضر، چرا؟ لاستحاله الجمع بین النقیصین، فلا یتحقق موضوع حج تمتع و حیث یصدق علیه العنوان الایجابی و هو الحضور یتعین علیه القران او الافراد، که در واقع ایشون فتواشه. بعد میگه حالا چون مثلا خیلی مخالف، خیلی ها نگفتن اینو قبل از ایشون، میگه لا اقل من ان الاتیان بالافراد و القران بالنسبت الیه احوط. خب شما میگی تاخیر دیگه، اگه تاخیرم بگی قران و افراد انجام بده، میگی درسته دیگه، خب این احتیاط میشه دیگه، حالا ایشون دیگه مماشاته. مرحوم آقای فاضل اون جلسه عرض کردم مطلب آقای خویی رو نقل کرده، رد نکرده، هیچ ردی به نظر نمیاد در کلام آقای فاضل وجود داشته باشه. ایشون میگه قد عجاب انهاز الاشکال بعض الاعازم فی شرح الاروه، این رو توضیح میده فرمایش های خویی رو، بعد تو چیز نمی کنه، جوابی هم نمیده به آقای خویی، ولی مطلب آقای خویی رو نمیپذیره. این مطلب آقای خویی رو اینجا نقل میکنه ولی مطلب رو رد نمیکنه، رد میشه ازش، ولی فتوا نمیده به مطلب آقای خویی. من تعجبم اینه آقای فاضل مطلب آقای خویی رو نقل میکنه، نقد نمیکنه. خب نقد نمیکنی و میپذیری دیگه، حالا که شو ظاهرش اینه که فتوا نمیده، قائل به تأخیره، قائل به احتیاط نیست. حالا ایشون چی بوده نمیدونم، عبارت کتاب دیگه، من کار ندارم. عرض کنم جناب آقای سبحانی حفظه الله، ایشون دو تا اشکال میکنه بر مرحوم آقای خویی. ایشون میگه که درسته موضوع احد الحکمین، یک اشکالش اینه، میفرماد موضوع احد الحکمین ایجابی است، حاضر مسجد الحرام، موضوع دیگری سلبی است، غیر حاضری المسجد الحرام. این قبول، این دوتا موضوع در یک فرد قابل جمع نیست چون طرفین نقیزه، این هم قبول. بعد تو چیزی میفرماد، میفرماد اما اذا اخذا نسبیین فیستق علیه حضریون و آفاقیون به نصف الى المحلین اللذین یسکنهما. شون می فهمد اما اگر این دو عنوان رو ما به صورت نسبی در نظر بگیریم، بر این آدم صدق میکنه که حضریست یعنی حاضری المسجد الحرام، و آفاقیست یعنی حاضری مسجد الحرام نیست، لذالک قلنا بالتأخیر. من نمیفهمم معناش چیه، این اشکال به این شکل بر مرحوم آقای خویی بی‌معناست. حالا دیگه این مؤدبانه ترین تعبیرشه، چون ببینید آقای خویی که نمیگه که کسی که برش غیر حاضری المسجد الحرام این صدق نمیکنه، معناش اینه که اون یکی وطنش نیست، اینه که نمیگه آقای خویی، میگه ولی موضوع چون غیر حاضری المسجد الحرامه و این برش حاضری المسجد الحرام صدق میکنه، پس دیگه غیر حاضری که نقیزش صدق نمیکنه، ولی اون که اون یکی وطنشه. اما این که بصره وطنشه، نجف وطنشه، اینا که جزء موضوع نیست که، موضوع غیر حاضری المسجد الحرام، اینا که موضوع حکم نیست که. بنابراین این اشکاله که ما نمیفهمیم. ایشون یک جواب دومی هم میدن به آقای خویی، اونم به نظرم یه چیزی شبیه جواب اوله، اینه ایشون میفهمه شما میگی بر این آدم عنوان حاضری المسجد الحرام صدق میکنه، چون صدق میکنه پس غیر حاضری المسجد الحرام دیگه صدق نمیکنه. ایشون میگه ما اینه میتونیم وارونش کنیم، میگم آقا این بصریه، چون بصریه، چون این یه وطنش مثلا بصره است، یه وطنش مکه، پس عنوان غیر حاضری المسجد الحرام برش صدق میکنه، پس عنوان حاضری المسجد الحرام دیگه برش صدق نمیکنه. از اونوری میگیم، میگیم این بصریه، بصری حاضری المسجد الحرام نیست، این میگیم نیست. بعد آخرش ایشون خودش هم به نظرم احساس میکرده که اینا چیه ما داریم میگیم. آقای سبحانی میفرمان لابد من مزید تأمل فی کلامه حتی یعلم ما هو مراده. حالا این ضمیر مراده نمیدونم به آقای خویی برمیگرده یا به خود حضرت آیت الله سبحانی استاد بزرگوار ما، خدا حفظشون، حالا ایشون ما رو میبخشن که اینجوری میگیم. حضرت آیت الله صافی مطلب آقای خویی رو نقل میکنن، استشکل بعض الاعازم این مطلب آقای خویی رو نقل میکنن، بعد نتیجهی که میگیرن اینه، میفرمان فعلا هازا وظیفت و هاز المکلف به مقتضی العلم الاجمالی به وجوب تمتع اول افراد و القران هوال احتیاط علی تفصیل لذی مر بیانو، این احتیاطی که ایشون میگه احتیاط جمع بین وظیفت اینها، مثل اون بابایی که نمیدونست اصلا خونش توی حرمه یا وطنش داخل حرمه یا بیرون حرم، این مثل اون میشه. در حالی که آقای خویی این نتیجه رو نگرفتن، ایشون اینجوری فهمید. تو این میان مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه شاگرد آقای خویی که معمولا خدا رحمتشون کنه استاد ما بودند و خیلی هم به بنده ایشون علاقه داشت، خدا رحمتشون کنه، خیلی خیلی لطف داشت به بنده و ما هم خیلی ایشون رو دوست داشتیم خدا رحمتشون کنه، خیلی هم با هم دیگه دائم جر بحث علمی میکردیم یک سره. ایشون معمولا تابع آقای خویی است، خیلی جاها تابع آقای خویی است، به شدت تحت تأثیر مرحوم آقای خویی بود، با اینکه ایشون شاگرد مرحوم آقای بروجردی هم بود. و یه وقتی من با آقای تبریزی عرض کردم آقا شما این همه سال شاگرد آقای بروجردی بودی، ایشون 7 8 10 سال شاگرد آقای بروجردی بوده بعد میره نجف، با اینکه خب معمولا طلبه اون دوره اول شاگرد یکی باشه باید بیشتر از اون تأثیر بگیره تا بعدش که خودش به یه فضلی رسیده. آقای تبریزی بیشتر تحت تاثیر آقای خویی بود، با اینکه وقتی رفته بود نجف خب توی قوم خودش 7 8 سال درس خارج آقای بروجردی بود و مثلا طلبه فاضلی بوده رفته نجف که پیدا بود، خودش هم داستانش که نقل می‌کرد میگفت رفتیم نجف مثلا مهمونی دادن آقای خویی اومد و آقای خویی تعبیلش میگیره، چون طلبه فاضل از قوم اومده بوده آقای خویی تعبیلش میگیره. و خب تحت تاثیر آقای خویی بود به شدت، درس‌های حکیم هم رفته بود اما هیچ، بهش گفتم شما درس‌های حکیم رفتی، درس‌های بروجردی رفتی، هیچ اثری از آقای حکیم، هیچ اثری از آقای بروجردی تو فقه شما نیست. ایشون فرمود شیخنا اینها توهمات بود، مثلا من فقه آقای بروجردی و فقه آقای حکیم رو میگفت اینا زنون بود، زنونون بعضها فوق بعض، گفت اینا زنون بود، توهم، اصلا خیلی قبول نداشت، خیلی آقای خویی رو ایشون قبول داشت خیلی. بعد اینجا من توقعم این بود ایشون نظرش نظر آقای خویی باشه، ایشون نظر آقای خویی رو رد کرده، حالا علارغم اینکه ایشون انقدر به آقای خویی اعتقاد داره آقای خویی رد کرده، ولی ردی که آقای عاشق جواد کرده کاملا متفاوته با اون حرفایی که دیگران زدن. آقای تبریزی رضوان الله علیه یک نکته جالبی رو مطرح کرده به نظر من، میگه اصلا خود اون یه دونه حدیثی که داریم نشون میده فرمایش های خویی غلطه، اون حدیثه رو میاره وسط. ببین میگه وقتی زراره از امام باقر علیه السلام پرسید کسی که دوتا وطن داره وظیفش چیه، حضرت چی فرمود؟ فرمود اغلب هما، اونجایی که بیشتر میمونه معیاره. آیا عاشق جواد میگه که اگه این استدلال شما درست بود، حتی در اون جایی که یکیشون اغلبه، خب میگه در اون استدلال اصلا اثری نداره که مساوی بودن اقامت یا عدم تساوی اقامت، چون این در هر حال بصره و مکه وطنشه، حالا یه جا بیشتر بمونه یا کمتر بمونه که در وطن بودنش اثری نداره که. یه وقت مثل اون آقایونی، بعضی از آقایون گمان کردن اغلب هما یعنی اونی که وطنشه، اگه این باشه که اصلا دو مسئله دو وطنی نیست، اصلا این روایت ربطی به مسئله دو وطنی نداره، اما اونجوری که ما از ابتدا مشی کردیم که این درسته، این روایت ناظر به دو وطنیه، خب بس این آقا بصره وطنشه ولو بیشتر مکه بمونه، مکه وطنشه ولو بیشتر بسته بمونه. خب چون مکه وطنشه استدلال شما که میامد دیگه، و استدلال آقای خویی نبود که این حاضری المسجد الحرام برش صدق میکنه، پس غیر حاضری برش صدق اون طرف سلبی صدق، چون اجتماع نقیزه این میشه، پس حضرت اونجا باید میفرمودن قران و افراد، چون نفرمودن قران و افراد، حضرت استدلال شما بلد نبودن که این ایجابی اون سلبی، این ایجابیه صادقه اون سلبیه با وجود این دیگه صدق نمی کنه، خب یه استدلال اونجا میاد دیگه. ایشون می فهمد معلوم میشه که اصلا ادله حاضری المسجد الحرام و غیر حاضری المسجد الحرام، اون ادله دیگر اصلا شامل این آدم نمیشه. اگه میشد حضرت باید میفرمود قران و افراد، نباید میفرمود اغلب هما، که این اغلب هما ممکنه تمتع باشه. این معلوم، ببینید، یعنی این روایت فرقش با بقیه و روایات اینه، شبیه روایات تعارض خبرین میمونه. ما میگیم که ادله حجیت خبر واحد روایات متعارضه را اصلا شامل نمیشه. ما اینو تو بحث تعارض خبرین تو اصول گفتیم دیگه، حالا دوباره انشاءالله میرسیم در این دوره سوم هم میگیم. میگیم در تعارض خبرین ادله حجیت خبر واحد نه این خبر رو شامل میشه نه این خبر. بعد میگیم اون ادله ای که میگه مثلا خذ به ما وافق الکتاب ما خالف العامه نمیدونم مشتهر بین اصحابک، از این روایات میگیم این روایات روایات متعارضه رو میگیره، یعنی بیان حجیت در ظرف تعارضه. پس حالا دقت کنید، اگر ما گفتیم که ادله حاضری المسجد الحرام و غیر حاضری المسجد الحرام اصلا دو وطنه رو نمیگیره، به دلیل اینکه این روایت اگر میگرفت باید یه چیز دیگه میفرمود حضرت، پس اونا میره کنار. این روایت میگه اغلب هما ملاک غلبه زمانیه، خب اگر تساوی شد چی؟ این روایت دیگه چیزی نمیگه، میره لله علی الناس حجل بیت میشه تأخیر. برای همین آیه عاشق جواد میفهمه اینجا تأخیره. فوقش آیه عاشق جواد اون استدلال رو نمیپذیره که اگر از یکی مستطی بود از دیگری مستطی نبود، ایشون میگه نه اینجا بازم تأخیره، از وطن الاستطاعه نیست. این بحث تقریبا تمامه. یک کلمه داره که آخرش فقط باید بگم چون وقتمون گذشته دیگه، اون کلمه برای شنبه. فردا انشالله بحث قصاص رو خواهیم داشت، الانم جلسه ما در دفترمون برای ولادت هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.